پس گفتار، پس از فروپاشی.
فروپاشی اتحاد شوروی به طرز شگفت انگیزی شتابان بود. هنگامی که در 25 دسامبر 1991 گورباچوف از مقام ریاست جمهوری استعفا کرد، اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود نداشت. ناظران غیرحرفه‌ای در غرب غالباً چنین نظر می‌دهند که بوریس یلتسین جانشین گورباچوف بود، ولی به معنای حقیقی کلمه چنین نیست، زیرا یلتسین هرگز رئیس جمهور اتحاد شوروی نبود. ولی در حقیقت جمهوری روسیه که یلتسین از سال 1991 ریاست آن را به عهده گرفت، جانشین دولت متوفای شوروی بود. به این ترتیب بسیاری از عقاید شایع درباره نقش یلتسین در دوران پس از شوروی بهره‌ای از واقعیت دارد.
جمهوری روسیه دارایی‌های شوروی را تصاحب می‌کند.
دولت جدید روسیه که از قالب اتحاد شوروی بیرون آمده بود، ارتش سرخ و اکثر ذخایر تسلیحاتی شوروی را به میراث برد. روسیه وارث نهادهای سیاست خارجی شوروی به ضمیمه پیمانهای مهم و سفارتخانه‌هایش در سراسر جهان شد. قسمت اعظم سفیران کشورهای خارجی در اتحاد شوروی به سفیران خارجی در روسیه مبدل شدند. هرچه بود، سفارتخانه‌های خارجی همه در مسکو واقع شده بودند، شهری که هم پایتخت اتحاد شوروی بود و هم پایتخت روسیه. روسیه که به مراتب بزرگتر از 4 جمهوری دیگر اتحاد شوروی بود و بیش از نیمی از جمعیت آن را در خود داشت و نیز بیشترین قطعات زمین در اختیارش بود، همیشه دولتی سرآمد به شمار می آمد. پایتخت در روسیه بود، همراه با سازمان وسیع اداری و فرماندهی ارتش. بخش اعظم منابع علمی و آکادمیک در آن جای داشت، از جمله سازمان‌های برنامه‌های فضایی و ذراتخانه عظیم هسته‌ای. با وجود همه اینها، در روسیه ده‌ها گروه نژادی غیر روسی ساکن هستند که به زبان‌هایی جز روسی صحبت می‌کنند و صاحب فرهنگ و تاریخ غیر روسی هستند. حدود 50% از جمعیت 285.7 میلیونی اتحاد شوروی غیر روس بودند. همانطور که بوهدان ناهایلو و ویکتور اسفوبودا خاطر نشان می‌سازند، گذشته از وجود 15 ملیت در اتحاد شوروی که جمهوری‌های ساخته و پرداخته خود را دارند، ده‌ها گروه نژادی دیگر، خواه کوچک و خواه بزرگ، نیز وجود دارند. زبان، آداب و رسوم و تاریخچه این مردمان با یکدیگر بسیار متفاوت است. بسیاری از جمهوری‌های دیگر جمعیت زیادی از مردمان روس نسب دارند که اکثر آنها به زبان محلی صحبت نمی‌کنند و در زمانی که روسی زبان مسلط بر سراسر اتحاد شوروی بود، نیازی هم به این کار نداشتند. این مردمان روس تبار به هنگام تسلط اتحاد شوروی غالباً باعث نفرت دیگران می‌شدند، زیرا گمان می رفت که خود را برتر از مردم محلی می دانند. اکنون که این روس تباران در بیشتر جمهوری ها اقلیت هایی را تشکیل داده اند، احتمالاً اکثرشان به روسیه مهاجرت خواهند کرد، ولو اینکه هرگز آنجا نبوده باشند.
جمهوری هایی درون جمهوری روسیه.
قانون اساسی جدید روسیه واقعیت گوناگونی نژادها را از راه اعطای میزانی از خودمختاری به 21 جمهوری قومی و نواحی خودمختار به رسمیت شناخته است. همچنین به سایر مناطق، نواحی و شهرهای واقع در فدراسیون روسیه نیز اختیاراتی داده است. پاره‌ای مناطق مانند چچن کوشش‌هایی برای جدایی از روسیه به عمل آوردند، ولی تلاش‌های آنها در آغاز کار بی‌رحمانه سرکوب شد. در دسامبر سال 1994 ارتش روسیه وارد چچن شد و پس از 2 ماه جنگ خونین، گروزنی پایتخت آنجا را تصرف و ویران کرد. در ماه اوت 1996 ضد حمله ای از سوی مردم چچن روسهای متجاوز را بیرون راند. کریستیا فریلند، روزنامه‌نگاری غربی، فعالیت ارتش سرخ را در این زمینه چنین توصیف می‌کند: جوانان مست گرسنه و بی انضباط مسکو در چچن میتازند. جنگجویان جدایی طلب چچن کاری بیش از به دست آوردن حاکمیت خیش انجام دادند. آنها به روس‌ها و به تمام دنیا ثابت کردند که کرملین دیگر قدرتی ندارد که به آن متوسل شود، حتی در حفظ مایملک ناچیز خود. 14 جمهوری دیگر اتحاد شوروی در بسیاری از مشکلاتی که گریبانگیر جمهوری روسیه است، سهیمند. روسیه، اوکراین، قزاقستان و بلاروس همگی سلاح‌های هسته‌ای به میراث برده‌اند. به جز روسیه، سایر جمهوری‌ها تکنولوژی لازم را برای حفظ یا به کارگیری سلاح‌ها ندارند. موشک‌ها و کلاهک‌ها برای آنها ایجاد خطر می‌کنند، زیرا در معرض سرقت عناصر جنایتکار و فروش به دولت‌های خودسر یا گروه‌های تروریستی قرار دارند.
اقتصاد جدید غیر سوسیالیستی.
سایر مشکلاتی که همراه با فروپاشی به بار آمده مربوط به خلاص شدن از نظام برنامه ریزی اقتصادی متمرکز است که از مسکو سرچشمه می گرفت. پاره ای از جمهوری ها که کارخانه هایی در نواحی مرزی خود دارند ممکن است از مواد و تجهیزات لازم که از سایر جمهوری ها می رسد محروم شوند. پاره ای از نواحی کشاورزی که فقط یک نوع محصول تولید می کردند ممکن است با تولید بیش از اندازه آن محصول، مثلا پنبه، روبرو شوند و دیگر گندم یا کالای مصرفی نداشته باشند. نوعی نظام کاملا جدید بازرگانی باید طرح و اجرا شود و هر جمهوری جدید باید نظام پولی مخصوص به خود را پدید آورد. بسیاری از بروکرات‌های اتحاد شوروی پیشین از این فروپاشی جان به در بردند و در جمهوری‌های تازه استقلال یافته خیش مقام‌های مهمی برای خود دست و پا کردند. شمار زیادی از این کمونیست‌های سابق برخورد خصمانه‌ای با دموکراسی داشته‌اند، شاید به این علت که هنوز ایدئولوژی کمونیستی خود را ترک نکرده‌اند. به نظر استیون باتالدن، استاد تاریخ، در بسیاری از جمهوری‌های آسیای مرکزی و ماورای قفقاز و نیز در سایر جمهوری‌های واقع در اروپا، استمرار و یک دستی رهبری سیاسی با عقب نشینی از دموکراتیزه کردن همراه بوده است. فرمانروایان جدید دستگاه پلیس امنیتی را که از اتحاد شوروی به ارث برده اند مورد استفاده قرار داده اند تا با آن دست به سرکوب بزنند. مثلا ذخایر طلای شوروی در نتیجه فروپاشی به دست مقامات بلندپایه و بوروکرات‌هایی که به آن دسترسی داشتند غارت شد. دیوید پرایس جونز گزارش می‌دهد که کریوچکوف رئیس کاگبه در سال 1990 به اطلاع کنگره شوروی رسانید که 12 میلیارد روبل به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. پرایس جونز توضیح می‌دهد که این رقم کمتر از مقدار واقعی بوده است. در ماه‌های آوریل و مه 1991، بنا به گزارش‌های گوناگون بین 1000 تا 2000 تن طلای شوروی از راه دریا به غرب رسید. پژوهشگران دریافته‌اند که سرمایه‌های خارج شده از شوروی تقریباً حساب 80 بانک جهانی را پر کرده است و در زمینه هتلداری و بازرگانی و املاک و دارایی‌ها سرمایه‌گذاری شده است. این غارتگری در سال 1991 پایان نیافت. آرنو دو برچگریف، سردبیر نشریه واشنگتن تایمز، در سال 1997 چنین نگاشت: آقای یلتسین در ماه مارس ششمین برنامه مبارزه با جنایتکاران سازمان یافته و حامیان صاحب مقام و عالی رتبه آنها را به راه انداخت. وی به تمام وزیران و مقامات عالی رتبه خود دستور داد فهرستی از تمام دارایی‌های شخصی خود تهیه کنند و ارائه دهند. افشای حساب‌های نسبتاً اندک و متعادل در بانک‌های محلی چندان زیانی در بر نمی‌داشت، ولی حساب‌های گشوده شده بانک‌های خارجی مطلقاً پنهان ماندند. به تازگی بانک مرکزی روسیه اجازه داد که مبلغ 800 میلیون دلار برای پرداخت حساب‌های اضطراری به خارج منتقل شود. ظرف مدت دو هفته تنها بانک‌های سوئیسی مبلغ 8.5 میلیارد دلار از روسیه دریافت داشته بودند و این طبق گزارشی است که رئیس یک سازمان اقتصادی بزرگ سوئیسی افشا کرده است. از سال 1992 حدود 150 میلیارد دلار از روسیه به خارج منتقل شده است. بنجامین ای گیلمان، عضو حزب جمهوری خواه در نیویورک و رئیس کمیسیون مناسبات بین المللی در مجلس نمایندگان، حکومت روسیه را عملاً دزد سالاری تمام عیار می نامد. جمهوری های نوبنیاد علاوه بر جلوگیری از فرار سرمایه به خارج، وظیفه دیگری هم دارند و آن کار دشوار خصوصی سازی صنایع و اموالی است که زمانی به دولت تعلق داشته است. یکی از مشکلات عمده خصوصی سازی سازمان‌های دولتی آن است که سازمان‌های پرسودی که در گذشته به دولت فایده می‌رسانده‌اند، خصوصی کردنشان سریع و آسان صورت می‌پذیرد، در حالی که سازمان‌های بی‌بازده که سودی نصیب دولت نمی‌کرده‌اند، مانند کارخانه‌های تولید تجهیزات، به دلیل تکنولوژی کهنه نمی‌توانند بازاری برای صدور پیدا کنند و در نتیجه به سان باری بر دوش خزانه دولت باقی می‌مانند. به همین جهت هنوز فروش نرفته‌اند. دولت روسیه به سوبسید دادن به آنها ادامه می‌دهد، از بیم آنکه مبادا تعطیل کردنشان که منجر به بیکاری عده‌ای می‌شود، وضع بد را بدتر کند. و در حقیقت کارگران کارخانه‌ها تنها کسانی نیستند که در معرض خطر از دست دادن شغل خود قرار دارند. به نظر کریستیا فریلند، دولت روسیه قصد دارد 200,000 نفر از کارمندان دولت را از کار برکنار کند. این برکناری عظیم، از جمله برکناری 68,000 معلم و 22,000 دستاندرکار پزشکی، قسمتی از برنامه کاهش کارمندان است که طبق آن 10-15% از کارمندان دولت فدرال کنار گذاشته خواهند شد. چشمانداز این اخراج عظیم در توده مردم باعث بروز ترس و عدم اطمینان خاطر خواهد شد و چون این جوی خود زمینه را برای فساد بیشتر آماده می کند.
طبقه جدید جنایتکار، مافیای روسی.
بیشتر اموال دولت پیشین به دست مقامات کمونیست شوروی سابق افتاد. در سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی سابق، به ویژه در بخش صنعت، رفته رفته نام جدیدی شنیده شد. مافیا. این نام به خاطر شباهت پدیده جنایت‌های سازمان یافته در روسیه با سازمان‌های جنایتکار آمریکا و اروپا بر آن نهاده شده است. بسیاری از مردم در مغرب زمین چنین فرض کردند که جنایت سازمان یافته پدیده نو ظهور است، ولی مافیا صرفاً نامی است نو برای تجربه‌ای کهن. فساد شوروی پیشتر بسیاری از مقامات دولتی، رؤسای کارخانه‌ها و حتی خرده دکانداران و رانندگان تاکسی ها را تبدیل به خرده جنایتکار کرده بود. هنگامی که اتحاد شوروی از هم پاشید، آنها صرفاً به فعالیت خود ادامه دادند، منتها با آزادی بیشتر و غالباً در مقیاسی وسیع‌تر. با محو بسیاری از جنبه‌های سرکوبگرانه رژیم شوروی، نفع شخصی خود به خود اصل عمده‌ای در انگیزه افراد شد. اتحاد شوروی فاقد نهادهای واسطه‌ای بود که احترام به قانون را ایجاد و رفتارهای ضد اجتماعی را تعدیل کنند. اتحادیه کارگران، مشاغل خانوادگی، انجمنهای مدنی، بنگاه‌های خیریه، سازمانهای مذهبی و رسانه‌های مستقل خبری جملگی یا ضعیف بودند یا اصلاً وجود نداشتند. اندیشه داشتن دارایی شخصی و انتقال این قبیل دارایی‌ها به خانواده از راه ارث که می‌توانست در تثبیت آداب شهروندی نیک سودمند باشد، از سال 1917 در اتحاد شوروی مطلقاً مورد بیمهری بود. در اروپای شرقی نیز اوضاع چندان بهتر از این نبود.
دموکراسی در اروپای شرقی.
در حالی که جمهوری‌های سابق شوروی با هویت جدید و مشکلات نوظهور خود دست و پنجه نرم می‌کردند، کشورهای اروپای شرقی نیز که تحت کنترل اتحاد شوروی بودند، طعم آزادی‌های نویافته خود را می‌چشیدند. در نوامبر 1989 دیوار برلین فرو ریخت و در اکتبر 1991 آلمان شرقی و آلمان غربی رسماً به یکدیگر پیوستند. کشورهای سابقاً تابع شوروی مانند مجارستان، بلغارستان و چکسلواکی حکومت‌های کمونیستی خود را به دور ریختند و حکومت‌های دموکرات بنیاد نهادند. رومانی نه تنها دیکتاتور کمونیست خود نیکولای چائوشسکو را برکنار کرد، بلکه او و همسرش را به پای میز محاکمه کشاند و در برابر دوربین‌های تلویزیون اعدام کرد. بحث در این باره که چرا اتحاد شوروی از هم پاشید تا سالیان سال ادامه خواهد یافت. جان پی مینارد مقاله نویس دلیل می آورد که سوسیالیسم خود خیشتن را تخریب کرد. طی سالیان سال حکومت اتحاد جماهیر شوروی که چیزی تولید نمی کرد رشد کرد و رشد کرد و رشد کرد، در حالی که پسمانده نیروهای تولید کننده مرتباً رو به زوال می رفت. این یکی دیگر از دلایل عمده فروپاشی است. فساد و زوال تا مرحله نزدیک به تخریب مطلق قدرت تولید. آنچه رخ داد به وجه مناسبی در این لطیفه قدیمی درباره شوروی تشریح شده است. آنها تظاهر می کردند که به ما پول می دهند، ما نیز تظاهر می کردیم که برایشان کار می کنیم. اتحاد شوروی از آن رو شکست خورد که در آخر کار تولید کنندهی باقی نماند. عده دیگر بر این باورند که گورباچوف با اجرای سیاست گلاسنوست فروپاشی را تسریع کرد. مایکل ماندلباوم مقاله نویس با اشاره به نتایج آموزش توده مردم می نویسد: مردم اتحاد شوروی برای نخستین بار قادر بودند درباره تاریخ و زندگی خیش حقیقت را بر زبان آورند. این امر باعث شد که آثار ارعابی که حزب کمونیست در خلال 3 دهه نخست قدرت خیش بر مردم حاکم کرده بود، خونسا گردد. درام ماندگار فروپاشی اتحاد شوروی سالیان سال ادامه خواهد یافت. اندکند کسانی که درباره نتیجه نهایی این رویداد پیشگویی کنند، ولی مردم روسیه و جمهوری‌های تازه استقلال یافته همکنون می‌کوشند که شیوه دموکراسی‌های غربی همراه با بازار آزاد و حکومت قانون را در کشور خود اجرا کنند. جهان صبر می‌کند و می‌بیند.